إن الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. خب، بحثی رو که ارائه خواهم داد این است که ما رو خلق کردن تا در دنیا یک زندگی سعادتمندانه داشته باشیم. اگر من خستم، دلیلش دو امره. از امیرآباد تا این منطقه کسی بخواد بیاد، خیلی با این ترافیک که هست زمان بیشتری میبره از این که من برم قم و برگردم. یعنی من تقریبا یه مسافرت اومدم. ولی در این حال عذرخواهی میکنم اگر که احساس بکنید خسته هستم، ولی نیستم. خب ما رو خلق کردن برای یک زندگی سعادتمندانه. وقتی هم در مجلس ختم شرکت میکنید، اون آقایی که قاریه در اون رسای و متوفا میگه آش سعیدا و مات سعیدا، یعنی سعادتمندانه زندگی کرد و سعادتمندانه هم مرد. حالا فارغ از این که اصلا بدونه زندگی سعادتمندانه چی هست، حالا من از آقایان سوال بکنم، بانی جلسم هر کسی که هستش خودشو آماده بکنه، یه پراید 0 کیلومتر بیدن، هر کسی جواب داد زندگی سعادتمندانه چی؟ آقای بانی اصلا خیالت راحت باشه، بنزم بزنم کسی نمیدونه. جالب پراید. نه، بیشتر به نقشه راه زندگی سعادتمندان است تا تعریف. آقا چی کار بکنی تو زندگی سعادتمندانه گردی؟ حالا آقایون رو اذیت نمی کنم، چون آقای بانی که پراید نمیده در من، ولی من خودم تعریف میکنم. تعریفش اینه: در هر مقطعی از زندگی که رسیدی افسوس نخوری، نگه ای کاش این کارو کرده بودم، ای کاش این کارو نمی کردم. این زندگی سعادتمندانه است. ای کاش این مدرسه نرفته بودم، ای کاش مثلا این رفیقم نبود، ای کاش با فلانی مثلا شراکت نکرده بودم، ای کاش. افسوس توی زندگی در هیچ مقطعی نباشه، تأسف نباشه، این میشه زندگی سعادتمندانه. حالا کی تأسف نمیخوره؟ کسی که زندگیش برنامه داشته باشه. کسی که زندگیش برنامه داشته باشه. حالا پس زندگی سعادتمندانه آن است که در هر مقطعی به کتاب زندگی نگاه کردی، به گذشته که نگاه کردی، افسوس نکنی، بگی درست مونم، اشکال نداشته، مولا درزش نمیره. حالا برای رسیدن به یه همچین زندگی نقشه راه لازمه. چه راهی را بروم به این زندگی میرسم؟ چی کار بکنم به این زندگی میرسم؟ نماز بخونم، روزه بگیرم، به قول آخ در راه خدا باشم، اگه اینجوری باشه یعنی من واقعا به سعادت رسیدم. تو تعریف ما در راه خدا معلومش چیه، اما نقشه راه با نماز و روزه نیست. برای اینکه داعش هم نماز بخونه هم روزه میگیره. نقشه راه حفظ قرآن نیست، من آقا حافظ قرآن باشم، چون اونا که امام حسین کشتن غالبا حافظ کل قرآن بودن. نماز اول وقتم نیست، نماز جماعت هم نیست. اون چیزهاییست که جامعه ما خیلی بهش اهتمام داره، ولی میبینید که غالبا همه افسوس میکنن حیداد بیداد چه اشتباه کردیم. چرا؟ چون اصلا اینا ضامن سعادت بشر اصلا نیست. ابلیس 6000 سال نماز خوند، تو چقدر میخوای نماز بخونی؟ خیلی که بخونه آقا فرمودن 60. خیلی آدم منصفیه، خیلی منصفه، با این سن 60 سال راضی از 15 که بگیره، این یعنی 75 باشه، جوان منصفیه، قدرشو بدونی. نگفت 120 سال، پیر مردم ما میگن 120. 6000 سال نماز کنیم. تازه امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید که 6000 سالش معلوم نیست، که سالهای دنیاست که 300 و چند روزه، 365 روزه، یا سالهای اخرویست که هر روزش 50000 ساله. امیر معین نمی کنیم معنا رو. 6000 سال عبادت کرده خدا رو. کار ابلیس در عبادت به جایی کشیدی که از موجود فرشی همپر ملک شده، با ملکش از دو برخواست داره. ابلیس کار من از جن، جنه از طایفه جنه و جن از موجودات زمینیه، با اینقدر عبادت کرده که عبادتش او رو کرده همپر ملک، اما اومد زمین اخراش نماز خیلی خون، روزه خیلی گرفت، کارش به جایی رسید که وقتی ملائکه گفتن قرار از حضرت حق فرمانی رو صادر کنه و ممکن است که یک کسی تمرد بکنه، نافرمانی بکنه، ملائکه آمدن سراغ ابلیس گفتن دعا کن اون یه نفر ما نباشیم. تازه آقا جون ملائکه هم بوده، یعنی می رفتن بهش گفتن دعا کن ما، و خودش زمین خورد. خب آقا شهادت میتونه ضامن این مسئله باشه یا نمیتونه باشه؟ آقا شهید شین تا یه زندگی سعادتمندانه داشته باشین، شهادت هم نمیتواند یه همچه خصوصیتی داشته باشه. با حفظ احترام برای تمام شهدا، علو درجاتشان را از حضرت حق خواهانم و انشاءالله از سایه مهمان حضرت صدیقه طاهره باشم. لیکن نهو بر این که شهادت هم نمیتواند ضامن همچی زندگی باشه. چرا؟ چون شهادت به نیت برمیگرده و نیت روز قیامت معلوم میشه چیه. یک کسی در جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین قرار داشت، دیگه رکاب امیرالمومنین دیگه امیر حق، دیگه شوخی که نداریم که، وقتی در رکاب امیر قرار میگیره حرف درسته. به رفقاش گفتش که این الاغه رو میبینیم سفیده، جنگ تموم شد، غنیمت من هم الاغ سفید است، من اون رو برمیدارم. وارد جنگ شد، پیروزی حاصل نشد، ایشان کشته شد، جنگ متارکه شد. اصلا پیروزی تو جنگ نبود، جنگ متارکه شد دیگه، به حکمیت افتاد قضیه صفین. این آقا کشته شد، شهید شد. رفقاش هم ناوردی نکردن، انگیزه شهادت رو گفتن، گفتن که این ما بخواست اون علاقه رو بگیره. در تاریخ جنگ صفین نوشتن این آقا اسمش شد شهید الحمار. پس شهادت هم نمیتواند ضامن سعادت بشر باشه. اصلا من شما راحت کنم، هیچی که از اعمال عبادی ما ضامن سعادت ما نیست، مگر این که خدا بگه من چیکار کردم؟ قبول کردم. اون نمازی ضامن سعادتی که قبول کرده باشه، اون روزه ضامن سعادتی که قبول کرده باشه، اون حجی ضامن سعادتی که قبول کرده باشه، اون شهادتی ضامن سعادتی که قبول کرده باشه، یعنی به نیت برمیگرده. پس دیگه ول معطلیم دیگه، زندگی سعادتمندانه چی شد آقا؟ یه نماز روزه بخوندیم و دلمون خوش بود، که خب اینم که گفتی ضامن سعادت نیست. خب نقشه راه ما رو باید ترسیم بکنن. ما چرا تو وقت پیش خودمون نام برنامه بریزیم که انسان در واقع مسلح به دو در واقع ابزار علم است و عقل، هر دو هم ناقص. برای انسان نمیتونه با خودش نقشه راه بریزه، نقشه راه پیغمبر باید بریزه. شما فکر میکنید پیغمبر چی رو ضامن سعادت بشر میدونه؟ میگه اگه این کار رو بکنید سعادتمندانه زندگی کردید. با همه اون چی که من نفع کردم میگه جرأت نمیکنی حرف بزنی. درستش هم همینه. حالا گوش کن. قال رسول الله من سعادت المرء حسن الخلق، چیزی که انسان رو به سعادت میرساند حسن خلقه، و من شقاوتهی سوء الخلق، و اون چیزی که انسان را به شقاوت میکشاند اخلاق بده. یعنی پیغمبر فقط یک مؤلفه رو ضامن سعادت بشر میداند، اخلاق خوب تماشو رب و بیان مبارکش در بد و رسالتش این است که اینی با استو لعتمم مکارم الاخلاق. پیغمبر میگه من جامعه رو بر مبنای اخلاق میخوام پیش ببرم، بعد تو ستاد درست میکنی، ستاد نماز مثلا اقامه نماز، یا من اخلاق رو گفتم تو نماز رو میگی. حالا آیان سو استفاده نکنم، میگن خب حالا ما تالی که اخلاق که نداشتیم نماز رو میخوندیم، از این بعد که آجا خب نمازم که فایده، خب نمازم نمیخونیم. نه برادر من حرفم اینه که اگه قرار است نماز ما را به جایی برساند در بستر اخلاقه. ابلیس همه بنده و شما را گول زد و میزند، کارش اینه، برای این کارا قسم خورده و بین همه موجودات متعهد به کارشه، یعنی سرش بره کارش نمیره و این کارو میکنه. عبادت کرد اما میدونی چی زرش زمین؟ بله؟ حسد و تکبری که آقا فرمودن. یعنی دو تا مسئله رزیده چی؟ اخلاقی. یعنی اگه من نماز میخوانم به جایی نمیرسم چون اخلاقم درست نیست. من اگه روزه میگیرم به جایی نمیرسم چون اخلاقم درست نیست. و الا خداوند علی اعلی میفرماید الصوم لی و انا اجزابه، روزه مال منه و من خودم جزای روزه هستم، نه بهشتم. بهشت که مال بچه ها، اون که روزه میگیره آخر روزه منم. و من کان یرجو لقاء ربه فلیعبد عملا، بله، ولا یشرک به عبادت ربهی اهدا. کدوم عمل صالحه که آدم رو به لقاء و رب میرسونه؟ روزه است. ولی چرا من روزه میگیرم؟ لقاء رب که پیشکش ها عبدالعظیم هم نمیرم، برای که این روزه در من بی احترامی به حضرت عبدالعظیم اسدی نکردم، در مقایسه با حضرت حق عرض کردم. وقت فکر نکنید که ایشان قابله، نخه، مقامشون علو مقامشون بالاتر از این حرف هست. ولی من در روزه چنین عروجی پیدا نمی کنم. چرا؟ چون مبتنی بر فساد اخلاقه، سوء الخلقه. مادامی که انسان سوء الخلق داشته باشه، خب ما دنبال اینیم که آقایون روز اول ما که با هم اختلاف داشته باشن، یه روز اونجا کم و زیاد میشه، روز آخر هم که باز با هم اختلاف دارن، یه روز اونجا کم و زیاد میشه، دو روز هم که وسطش دو میری مسافرت، سه چهار رو هم مارم. وقت از زین العابدین علیه السلام وقتی مارمزون میخواد تموم شه چیکار بکنه؟ گریه میکنه. اونم فقط باید گریه کنه، چون عبادت در بستر اخلاق انسان رو به جایی میرسانه. پیغمبر ما فرمود آقا اگر من پیغمبر بخوام امتمو ارزیابی کنم و و بر اساس ارزیابی ارزش گذاری بکنم. من به چه چیزی جامعه هم ارزش گذاری میکنم؟ افیلتر پیغمبر ببین رد میشی یا رد نمیشی. پیغمبر فرمودن لا تنظروا الى کثرت صلاتهم، نگاه نکنید به زیاد نماز خوندن افراد، و کثرت صومهم، به زیاد روزه گرفتن افراد. آقا همون 17 رکعت واجب بخون، نمیخواد 100 رکعت شبان روز نماز بخونی. همون یه ماه ما رمضان تو روزه بگیری، نمیخواد تمام رجب و شعبان دو شنبه و پنجشنبه بگیری. پیغمبر میگه من به این امتیاز نمیدم. ولا کثرت حجهم، به زیاد حج رفتن. اون دو سالی هم که تعطیل بود گم ما از امارات رفتیم، یعنی ما دیگه خیلی با خدا نداریم، مثلا تحمل نمی کنیم نرفتن خونه خدا رو. از ایران نمیشه رو از امارات میریم. پیغمبر به من به این امتیاز نمیدم مثلا. ولا کثرت المعروف، به اون نیکوکاری هاشم من نگاه نمی کنم. محک داره کار میکنه، داره کجا کار، حتی من با محک چیز ندارم، مثلا حالا بنیانگذاری کرده برای جاهای مختلف، آه من اینجا میدم، به اینم نگاه نمی کنم. خیالتو راحت کنم، من پیغمبر ولا به تنتنت هم بلد، به گریه های شبتونم نگاه نمی کنم. یعنی آرزو تو اینه که دو رکعت نماز شب بخونی، گریه کنی، کیف بکنی. ولی با من به این عمره نمیدم. خلاص. خب بس آقا به چی رنگ میدی؟ به چی چیزی امتیاز میدی؟ بل انظروا الى صدق الحدیث، ببین راست میگی یا نه، و ادا الى امانه، ببین امانت رو رد میکنه یا نه. جامعه ما مبتلا به دروغ، یا آجا به جد ده که دروغ نگی کسب و کار نمیگذره، جد منو ما میگذره. او بی انصاف، دروغ که خودش اصلا فیه مافی، تو به جد ده که یعنی از نون شب واجبتره دروغ گفتن تو کسب و کار. یعنی پیغمبر میگه من نمره نمیدم. آقا چرا به روزه نمره نمیدی؟ چرا به نماز نمره نمیدی؟ برای که پیغمبر میفرماید به این که ذالک شیئان اعتاده، به خاطر این که اینا یه چیزاییست که تو بهش معتاد شدی، بر اساس عادت داری عمل میکنی. و من ترک استوحشه، و اگر ترکش کنی مضطرب میشی. شما در زبان فارسی میگی ترک عادت موجبه مرض. حالا یکی زیادت کرده شیشه بکشه که خدا انشالله شفاشون بده، یکی هم عادت کرده روز صد رکعت نماز بخونه، نه اون میتونه شیشه هره ول کنه، نه این میتونه چیکار بکنه، نماز هره ول کنه. یعنی نماز بر اساس عبادت نیست، نماز بر اساس چیه؟ عادت. ولی اگه نقشه راه میخوای و به سعادت میخوای برسی، برادر من راهش حسن خلقه. چون اگه تو به اخلاق خوب عادت بکنی، تازه دین منو داری اجرا میکنی. عادت کنیم دروغ نگیم، عادت کنیم غیبت نکنیم، نه همه موارد در واقع اخلاق دیگه، رعایت اخلاق. جامعه ما دور از اخلاقه، و جامعه ما نماز توش زیاد خونده میشه. حالا چند وقتی که عرفه است، ببین چه خبره، همه مساجد و همه حسینی ها و تکایا و دعای عرفه رو با هم دیگه میخونیم، و بعدم که عید قدیر رو میگیریم، بعدم که یواش یواش وارد محرم و عاشورا، و بعدم اربعین پیاده و این حرفا، همه اینا هست. من میگم اگه اینا خوبه، که خوبه، خب پس چرا امام زمان نمیان؟ او که 313 نفره بین خوبا میخواد که معلوم شد که ذالک شیئان اعتاده، بر اساس عادت و نه بر اساس عبودیت و عبادت. حسن خلق. خواه حسن خلق چیه؟ یعنی ما بریم مثلا بشین کپسول اخلاق، خوبی که خیلی کار سختیه. نه برادر، حسن خلق به مجموعه ای از اخلاق میگن که در رابطه با تعامل با دیگرانه. آدمیزاد رفیق داره، زن داره، بچه داره، همسایه داره، زیر دست داره، بالا دست داره، مادر داره، پدر داره. این بهش میگن تعامل با دیگران، مجموعه اخلاق رفتاری و گفتاری که موجب بشود دیگران در ارتباط با شما آزرده، این بشه حسن خلق. هر اخلاقی که باعث بشود دیگران آزرده نشود، این بشه حسن خلق. اینو داشته باش. یعنی تو حق نداری به دیگران فحش بدی، تو حق نداری دیگران رو تحقیر کنی. اینا رفتارهای زبانیه. تحقیر کردن دیگران، فحاشی کردن به دیگران. یه عده‌ای مثلا میگن به این که آقا اینی که دلم میگم پشت سر رفیقم غیبت نیست. چرا؟ چون به خودشم میگم. تو لا 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 سه نقطه غلط میکنی که به خودشم میگم. چرا؟ اصلا غیبت به چی میگن؟ یک خصوصیتی در یک آدم نیست که اگر جلو خودش بگی بهش بر میخوره، ناراحت میشه. پشت سرش که بشی میشه غیبت، جلو سرش که بگی میشه چی؟ دلشکستگی. جفتش جزء مقوله در واقع چیه؟ سوء الخلق اخلاق بده، چون تو دیگران رو آزرده کردی. خب ببینیم کیا میرن تو بهشت. همه یه ما داریم همه کارار بکنیم که انشاءالله بریم کجا؟ بله؟ بهشت. ولی ببین حالا میری یا نه، همینجا ببین. اصلا نمیخواد منتظر بشی دار دنیا بری برز قیامت اقامه بشفت بعد به شما بخواد حساب کتاب. من همین حساب کتاب تو انجام میدم، فاکتورش به آدم در حساب کن. سه تا آیه برات میخونم رفیق من، سه تا آیه. با سه تا آیه پروندت بسته. در سوره مبارکه بقره آیه 82، والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام بدن، اینا اهل بهشتن. پس اهل ایمان نه هر کس. یک. آیه دوم سوره مبارکه توبه آیه 72، خدا به اهل ایمان وعده کرده. چه چیزایی رو گوش کنید؟ وعد الله المؤمنین والمؤمنات، خداوند به زنان و مردان اهل ایمان وعده کرده است. یک، جنات تجری من تحتها الانهار، باغهایی که از بین درختان او انهار جاری است. انهار جمع نهر است، نهرها جاری است. بخوایم مشابهش رو بیاری جاده چالوسه ها، ولی جاده چالوس با اینکه خدا میگه فرق میکنه. جاده چالوس درخت اینوره، رود اونوره. ولی جنات تجری من تحت الانهار، آبیاری رو نگاه کن که از لابلای درخت رد میشود، لکن درخت ریشهش آسیب نمیبیند. اونجا چیکار کرده خدا؟ آوخ نه یه نهر که یه روز آبش بالا باشه یه روز آبش پایین باشه. انهار، نهرها. شما که اهل هیئت هستید، شما که اهل قرآن هستید، میدونه چند نوع نهر قرآن معرفی بکنه؟ چهار. نهر من لبن، اینا رو باید رفت دید، چون از اینجا خب هیچ درکی آدم نداره. چی بزنن یه نهری از شیر باشه؟ شیر تو فضای آزاد که خب مثلا فرض کنید فاسد میشه که، مواد افزودنی داره، چجوریه؟ اینا رو ما درک نمی کنیم. حالا انشاءالله من میرم بعد براتون گزارش میدم و شما هم میاد انشاءالله. انشاءالله همه همون بریم. یک، دو، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، همیشه اونجا هستی، مستأجر نیستی. سه ماه تابستونه ییلاق قشلاق نیست، کلا اونجای یک. دو و مساکن و طیبه فی جنات عدن، و یه خانه های خوب در یک منطقه عالی از بهش به نام جنات و عدن. حالا شما همتون در همین منطقه زندگی بکنید، خونه هاتون که خب معلوم چیه، ولی جوادیه نیست، خلاصه کامرانیه است با اون خونه ها که، اما در منطقه شما حسینیتون هم با همه حسینی ها متفاوته. خب بالاخره دیگه دارندگی و برازندگی حرفی هم داشته است. نکته اونو مساکن و طیبه، نه 90 متر نه 70 متر، پنت هاوس بهت میده، اونم در جنات عدن، در بهترین منطقه بهشت. این دو. سه، سوم چیزی که میده و رضوان من الله الاکبر، خدا از آدم راضیه. بعدم میفرماید که ذالک هو الفوز العظیم، این رستگاری بزرگه. فکر نکنه اگه ماشین یه میلیاردی داشتی چی داشتی، خونه چند سال، این رستگاری که خدا از آدم راضی باشه. این دوتا آیه، سومین آیه. خب اهل ایمان میرن بهش. دو، اهل ایمان این وعده ها رو داشت. سه، حالا همه ما اهل ایمانیم، ما نماز بخونیم، روزه میگیریم، تسبیح دستمونه، جای مهر رو پیشونیمونه، سال چند بار اینجا سوره مبارکه حجرات آیه 14 و 15 قالت الاعراب آمنا، آمدن محضر پیغمبر گفتن ما ایمان آوردیم، بلا فاصله بلا فاصله وجود نازنین حضرت رحمت للعالمین فرمود، خدا بهش فرمود بگو که قلن دومنون شما ایمان نیاوردین، ای آقا ما نماز بخونیم، ما روزه بگیریم، ما هر چی لم تومنون، بله لم تومنون، پس ما چی هستیم؟ لیکن قولو اصلا نهایت اگه بپذیرین بگید ما اسلام بود. پس ما یک مرز ایمان داریم، یک مرز چی داریم؟ اسلام داریم. و خداوند می‌فرماید کیا میرن بهشت؟ کسانی که در مرز ایمان هستن، نه مسلمان هستن، کسانی که مؤمن هستن وارد بهشت بشن. خب یا رسول الله، اینا که نماز بخونن، اینا که روزه میگیرن، پس اینا مشکلشو چیه؟ چرا اینا مؤمن هستن؟ بعد حضرت حق در قرآن کریم در همین سوره مبارکه حجرات 14 و 15 فرمان لما يدخل الايمان في قلوبكم، به خاطر اینکه ایمان در قلب های شما وارد نشده، شما یه چیزی رو میدانید ولی باور ندارید، اهل باور نیست. مشکل جامعه ما اینه که باور نداره. حالا خواهم گفت آقا مرز ایمان با مرز اسلام فرق میکنه. شش مؤلفه رو میگن سازنده ایمانه. ببین داری یا نداری. اگه این شش تا رو داشتی مؤمنی، اگه نداشتی چی هستی؟ مسلمان. اگه مسلمان بودی یعنی باید تلاش کنی برای بهش. میگن اون چیزی که ایمان رو بسازه این شش تاست. یک، یقین. دو، صبر. سه، رضا. چهار، تسلیم. پنج، توکل. شش، تفویض. نماز کو اون مرحله رود مسلمانیه، روزه کو اون مرحله مسلمان. این شش تا رو که داشته باشی یقینه. پس حالا که ما یه مرزی داریم به نام مرز اسلام و مرز مؤمن، ایمان، و خداوند میفرماید اهل ایمان فقط وارد بهش میشوند، خب حالا ببینید ما اهل ایمان هستیم یا نه. با این شش تا که گفتم که خب فکر نمی‌کنم دیگه، تکلیف فقط تقریبا معلومه. حالا یه دو تا خصوصیت دیگه هم بگم که دیگه خیال کلا راحت بشه. اونا در حوزه اندیشه است، این دو تا در حوزه رفتاره. باید در حوزه اندیشه به مرتبه یقین رسیده باشی، باید در حوزه اندیشه به مرتبه رضا و تسلیم رسیده باشی، در حوزه اندیشه به صبر رسیده باشی، در حوزه اندیشه به توکل و تفویض به خدا رسیده باشی. باید معانیش هم بدونی، تا بشیم مؤمن. اما در حوزه عمل چیه؟ دو تا خصیصه داره. قال رسول الله، من از شما قبل سوال بکنم، به نظر شما پیغمبر راست بگی یا دروغ میگه؟ یه نفر فقط نیاری در دوش بگو بیدم، با همه پرسیه راست میگه. پس پیغمبر راست میگه، بارکالله. این پیغمبری که راست میگوید که خدا ازش تمجید کرده، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، همه حرفش وحیه. قال رسول الله لا یجتمعان فی مؤمن، دو تا چیز در مؤمن جمع نمیشه، یک البخل و دو سوء الخلق. مؤمن بخیل نیست، مؤمن بد اخلاق نیست. اینم در حوزه رفتار. اون شیشتا در حوزه ایمان، این دوتا در حوزه رفتار. و آخرین حرفمو بزنم که خیلی دیگه بیشتر از این در این شب عروسی شما رو ناامید نکرده باشه. براست ما درست زندگی بکنیم، نه اینکه زندگی بکنیم. زندگی کردن در اصلش مشترک هست بین انسان و حیوان و گیاه. درست زندگی کردن از مختصات چی آقا؟ انسان. و این درست زندگی کردنه. در سوره مبارکه هود آیه 56، ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتا. در لغت عرب ناسیه اون مویست که در جلوی پیشانی رشد میکنه، اینو بهش میگن ناسیه. آوه وقتی میفرمد آخذون به ناسیتها، یعنی که افسار همه موجودات زنده دست کیه؟ دست خداست. ما من دابتن، نه انسان نه حیوان، ما من دابتن هر جنبنده الا هو آخذون به ناسیتها، مگر این که خداوند ناسیه و افسارش در دست اوست. چرا خدا حق این معنی رو داره؟ چون ان ربی علی صراط مستقیم، چون خدا و پروردگار من بر مسیر مستقیمه، بنابراین افسار دست اوست و وقتی من رو داره میبره، من رو به مسیر چی میبره؟ مستقیم میبره. اما پیغمبر ختمی مرتبت وجود و ناظر رسالت پناهی میفرماید همه موجودات ناسیه و افسارشون دست خدا نیست. یه عده‌ای هستن که افسارشون دست یه موجود دیگه ای. اونا کیا هستن و اون موجود دیگه کیه؟ قال رسول الله سوء الخلق زمام من عذاب الله فی انف صاحبه، اخلاق بد افساریست از عذاب الهی در بینی صاحبش. چرا بینی میگه؟ اسب رو برای که افسار کنن یه حلقه آهنی به بینیش وصل میکنن، بعد افسار رو به اون وصل میکنن، اون میاد دست سوارکار، سوارکار که هر جایی بخواد میبره. درست شو؟ میفرماید که سوء الخلق افساریست در بینی آدمی که بد اخلاقه. خب حالا افسار دست کیه؟ صاحبش کیه؟ کی داره میرونه؟ و زماما به ید شیطان، دیگه اینجا دست خدا نیست، دست کیه؟ دست شیطان. و شیطانو یجر روحو الی شر، شیطان آدم رو به شر میکشونه. و شر رو تجر روحو الی نار، و شر آدم رو به آتش جهنم میکشونه، نه صراط مستقیم. بنابراین اگر کسی برنامه و نقشه راه به سوی زندگی سعادتمندانه را بخواهد، راهش حسن خلقه. مجموعه اخلاقیاتی که در تعامل با دیگران به زندگی آدم چی میده؟ بله، کیفیت میده، حسن معاشرت میده، مدارای با مردم، تحمل کردن بدیهای مردم یک، و به مردم بدی نکردن دو. این سیره اهل بیت، روش اهل بیت. کار خیلی سختی هم هست. طرف بلند شده اومد در خانه حضرت امام زین العابدین، حضرت مهمان دارن در خانه، در مقابل مهمان امام به امام توهین میکنه. اصحاب امام هم هستن، خدم و حشم امام هم هستن، توهین میکنه. اینا بخواستن برن تومار زندگی طرف رو بپیچونه از افهم. مهمانیشون تمام شد، مهمانه ها رفتن، به اصحاب فرمودن بیان با هم بریم جواب اون طرف رو بدیم. رفتن با هم جواب اون طرف رو بدن. حالا همه باد تو قبقبشون که الان چیکار میکنم و کنده یارون که شما در خانه طرف رو زدن. حضرت خودشون فرمودن من است، اومد باشد سلام کردن بهش، فرمودن که برادر این حرف هایی که زدی اگر در من بود، من دعا میکنم خدا از سر تقصیرات من بگذره، اما اگر این حرف هایی زدی در من نبود و تو به من نسبت دادی، من امشب دعا میکنم خدا از سر تقصیرات تو بگذره. تو هم همین جور رفتار میکنی؟ سخت آدم زور و بازو هم داشته باشه و مقابله به مثل نکنه. این حسن خلقه، این حسن خلقه. نمیتواند انتقام بگیره، نمیگیره. ما باید به این مرز حرکت بکنیم و به سوی این زندگی خودمون رو بکشونیم. مادام که اخلاق بد داریم، نماز ما رو بالا نمیبره، روزه ما رو بالا نمیبره. دنبال این بازی هم نباشید که آقا مثلا فرض کنید ما یه آقایی رو پیدا بکنیم که صاحب کرامت باشه. صاحب کرامت باشه یعنی مثلا نگاه میکنه مریضت خوب باشه. دنبال این بازی هم نباشه. اینا مال شیعه نیست، اینا مال اهل تصوف و درویش هاست. شما را از مسیر خارج کردن. اخلاق در جامعه شیعه انسان رو مهذب میکنه، نه که انسان رو تقویت بکنه. گفت به آقایی که ما یک آجونی داریم که خیلی رده بالاست و این در روی آب راه میره، و آدم هم مثل من بود، خیلی این حرفا با منش نمیشد. خب آب دوزدکم رو آب را میره، چه فضلیه. گفت نه آقا شما نمیدونید این تو آسمان پرواز میکنه. خب کلاغ هم پرواز میکنه. گفت نه آقا اصلا شما متوجه نیستید، ایشان به طرفت العین تیل عرض میکنه. گفت خب شیطانم تیل عرض میکنه. دنبال بازیگری نباش. یه کسی رو پیدا کنی که از این کارا بکنه. جوکی های هند هم همین کارا رو میکنن. ریاضت بکش. ریاضت کشیدن آدم به جایی نمیره. آره یه چند سبایی تو دنیا خلاصه کیف میکنی دیگه. میان در خونت بگن آقا یه دعا بخون مثلا خوب شه، تا هم دعا بخون خوب شه. ولی مرد آن است که از صراط بگذره. میتونی از صراط بگذره یا نه؟ چون با این حرفا از صراط کسی نمیذره. با این حرفا کسی از صراط نمیذره. بنابراین سیره اصلی اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اخلاق است. این اخلاق که جریان پیدا کرد در زندگی انسان، اون موقع احکام است. یعنی نمازت میشه نماز، روزت میشه روزه، یه یا الله بگی مشکلات حل میشه. اگر تا حالا ما به نتیجه نرسیدیم، چون زیر ساختمون درست نیست. عرض آخر من برای تأیید عرایزم تا کنون، آمدن خدمت پیغمبر گفتن یا رسول الله بهشت رو برای ما تضمین کن. ببینید من تمام حرفم این بود که اخلاق زیر ساخت بشره، این زیر ساخت درست نشه هرچه عبادت باشه درست در نمیاد. اینم عرض آخر منه. به پیغمبر گفتن که یا رسول الله یه دستورالعمل برای ما بده، بهشت رو برای ما ضمانت کن، تضمین کن. دیدی دیگه این مؤسسه قلمچی گاج اینا مثلا میگن شما در مؤسسه ما شرکت بکنید، تضمیناً میرید مثلا نفر اول صنعتی شریف. حالا میگن دیگه، حالا بنده خدا بعدم برای اینکه اطمینان شما رو جلب بکنم میگن شهریه بعد از قبولی. اینا در واقع میخوان اعتماد شما رو جلب بکنن. حالا پیغمبر حرف تضمین داره میزنه، خدا پیغمبرش تضمین کرده. ما یعنی دقا عن الهوا، این همه حرف علکی نمیزنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این الگو قرار بدی. اومدن گفتن یا رسول الله بهشت رو برای ما تضمین کن. فرمود 6 تا کار بکنید بهشت رو من براتون تضمین میکنم. کار اول دروغ نگید. کار دوم خیانت به کسی نکنید. کار سوم امانت رو رد کنید. کار چهارم به حرام نگاه نکنید. کار پنجم به نامحرم نگاه نکنید. کار ششم ظلم نکنید. شما 6 تا کار رو انجام بده بهش تضمینه. سوال من از شما اینه چرا پیغمبر نگفت نماز بخون؟ چرا نگفت روزه بگی؟ چرا نگفت حجابتو رعایت بکن؟ چون این 6 تا مسئله زیر ساخت بشره. تا این زیر ساخت درست نشه هر چقدر هم که نماز بخونی آخرش مثل شیطان به زمینی. چون اون رو هم کپلش بیچارش کرد. اخلاق تمام شد ره. حالا این نکترم بگم که باز این حرف حرف انحرافیست. نگید که چون دیدید بینتون حتما از این آدم ها زیاد هستن، این آدم های نونوری که معمولا حرف های گتره ای زیاد میزنن بی حساب کتاب، بیا آقا من نماز نمیخونم و عرض بزرگتون که روزه نمیگیرم اما دروغ به مردم نمیگم. این ربطی نداره برادر من. تو هم وظیفت این است که دروغ نگویی و هم وظیفت این است که چی؟ نماز بخونی. این که من نماز نمیخوانم یعنی یک بخشی از مسئولیتم انجام نمیدم اما یه بخش دیگه از مسئولیتم رو چیکار بکنم؟ انجام میدم. این حرف بعضی از آدمای منحرفی است که بنده های خدا فکر میکنن کارشون درسته. ما همه حرفمون اینه که اگه نماز بخونیم نمازمون اثر داشته باشه. اگه 40 سال نماز خوندیم این نمازت اثر نداره، نه اینکه نماز بی اثره، من نماز رو درست به جا نیاوردم. بخوام هم درست به جا بیارم همش در ساد و زاد نیست، در اون اخلاق و اون زیرمایه رو باید درست کرد. به پیشگاه مقدس حضرت امیرالمومنین و وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا که امشب در شام ازدواج این دو بزرگوار هستیم و کانون این ازدواج خروجیش آدمایی هستن که همه متعلق به اخلاق هستن. وجود نازنین حضرت زینبش را ببینید، وجود نازنین حضرت حسینش را ببینید، وجود نازنین حضرت حسنش را ببینید، همه متخلق به اخلاق هم. به پیشگاه مقدس این خانواده محترم امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما و وجود نازنین امام حسن، امام حسین، حضرت زینب کبرا و حضرت ام کلثوم 3 صلوات قرآن.